بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام و محبت به محضر ولی نعمت من حضرت ولی عصر روحی ورواه العالمین لمقدمه الفدا. این بحث هنر زندگی خوب، شاید ما باید به ارکانش هم توجه داشته باشیم. شاید یکی از مهمترین ارکان زندگی همین وجود بانوان است در زندگی. در روایتی از وجود مبارک امام زین العابدین علیه السلام داریم، اونجایی که حقوق زن و شوهر رو بیان میکنن، به ما مردها حضرت میفرمایند که زنهای شما نعمتهای از جانب خدا به سوی شما هم. ما هر جایی در نظام فکری اسلام نگاه که میکنیم، میبینیم یک جایگاه بیبدیل و بی‌نظیری رو خداوند متعال به بانوان عطا کرده. در روایات وقتی نگاه میکنیم، اصلا همون اولی که یک دختری در خانه متولد میشه، میبینیم در روایات دینی ما بر اون تکریم کردن. ما یه بابی داریم در کتاب و نکاح در وسائل و شیعه، باب فضیلت دختردار شدن. مثلا یک بابی در این باب هست که روایات متعددی در این باب ما میبینیم برای تکریم دختران. اصلا جنس زن در یک خانه به خانه لطافت میده. مثلا ما در یک روایتی از وجود مبارک نبی مکرم اسلام داریم که فرمودن کسی که 3 دختر دارد یا 3 خواهر دارد یا 3 عمه دارد یا 3 خاله دارد، حضرت فرمودن بهشتی می شود. یعنی اینقدر
پربرکت
و شهید مطهری هم یک تعبیر زیبایی در اون کتاب نظام حقوق زن در اسلام دارن که اصلا بانوان فضای زندگی انسانها رو به سمت خدا نزدیکتر می کنند. یعنی این جنس اینقدر مورد تکریم اسلام عزیز ما قرار داره. وقت شما وقتی نگاه میکنید این بانوان، خب در زندگیشون چون چند نقش رو میتونن ایفا بکنن، یعنی یک نقش مادری دارن، یک نقش دختری دارن، یک نقش همسری دارن و یک نقش هم نقش زنانه اونها در کل جامعه بشری هستش. بلازا اگر ما حقیقتاً بتونیم این جایگاه رو خوب تبیین بکنیم، من همیشه حالا آقایون ناراحت نشن این رو عرض میکنم، میگم و ما مردها واقعا جایگاه بانوان رو در کل نظامات چهارگانه که بیان کردیم بتونیم قرار بدیم و بهش توجه بکنیم و بر اساس اون نظام معیار دینی عمل بکنیم، شما میبینید که خیلی فضای زندگی انسان در ابعاد مختلفش رشد پیدا میکنه. من حالا امروز میخوام به یکی دو بخش از این موضوع انشالله در هر دو حوصله زمانی که وجود داره اشاره بکنم.
فرمایید استفاده میکنید.
ببینید یکی از نکاتی که وجود داره، اول یک خودباوری باید در بانوان ما شکل بگیره، یعنی جایگاه خودشون رو براش یک اصالتی قائل باشن. یعنی ما گاهی اوقات مثلا در دخترها تو مشاورامون هم میبینیم، نمیدونم چرا، شاید یک آسیب اجتماعیه، شاید یک آسیب فرهنگیه، انگار یک خودباختگی هست. یه موقعی تو همون جایگاهی که هست خوشش نمیاد از اون جایگاه، یعنی از دختر بودن خودش خوشش
راضی
نمیاد،
راضی نیست بعد از جایگاهی که داره.
ولی از ما میگیم که اول بعد این جایگاه واقعا به معنای تمامش کمالش توی ذهن خود بانوان بنشینه، اصالت پیدا بکنه، خودشون رو باور بکنن. یعنی ما بدونیم یکی از دو رکن اساسی بشری بانوانه، یعنی یک طرف آقایون یک طرف بانوان، که اینها قراره این بشر رو روش بدن، تعالی بدن و قطعا شما بدونید هر کدوم خلایی درش وجود داشته باشه یک نقصانی در رشد بشر اتفاق میفته، بشر نمیتونه اون گونه که باید و شاید رشد پیدا کنه. مثلا در نظام خانواده اگر نقش مادری ضعیف بشه، آیا ما میتونیم عدلی رو جای گزین رو جای مادر قرار بدیم؟
نه، مادر مادره.
نه. یعنی واقعا وقتی انسان نگاه میکنه، آره من گاهی قال یه تعبیری دارم میگم که مهمترین عنصر انسانی در تربیت مادر است، یعنی مهمترین و واقعا بیبدیل. لذا نمیشه جای او رو به کسی دیگری سپرد. ببینید اگر من مادر بیام جایگاه خودم رو اونگونه که باید و شایده نبینم، ببینیم اون جایگاه خلأ درش ایجاد میشه،
اون اعتماد به نفسی که لازمه برای تربیت وجود نداره.
بله. بعد شما اون شاعر رو نمیدونم شعرش رو شنیدید، میگه اگر روزی بمیرد مادر من، ملک هم جای مادر را نگیره. یعنی شما اینه هیچ کسی نمیتونه این جا رو پر بکنه. بعد از این حالا این بالاخره مرگ مادر یه موقع مرگ جسمانیشه، یه موقع مرگ جایگاهیشه. یعنی من برای اون جایگاه دیگه ارزش قائل نیستم، خالی میکنم اون جایگاه رو و واقعا هیچ کسی نمیتونه اون جایگاه رو بیاد چیکار بکنه، بگیره پر بکنه و نقش اون مادر رو ایفا بکنه. حالا الان اینجا باید چند نکته بهش توجه بشه. من نکته اول برمیگرده به خود کل نظام اجتماعی، یعنی از رسانه گرفته، خانواده گرفته، کسانی که کارهای فرهنگی میکنن، کارهای علمی میکنن. به نظر ما باید اولین وظیفه‌ای که داریم این تکریم این جایگاه. ببین خدا و اهل بیت این جایگاه رو تکریم کردن، یعنی تا جایی که در اون روایت داریم حضرت میفرمان الجنت و تحت اقدام امهات. یه کسی خیلی ظریف این روایت رو ترجمه میکرد، میگفت خدا بهشت با اون عظمت رو فرش زیر پای مادر قرار داده. یعنی ببینید خدا به تمام معنا مادر رو تکریم کرده. بله. دیگه تکریمی بالاتر از این نمیشه برای مادر واقعا انجام داد. من میگم ماها قصور داریم، ماها باید یه مقداری تو این زمینه پویاتر و فعالتر عمل کنیم. روایات رو هم که میبینیم دقیقا همینطوره. یعنی شما حتی ببینید بوسیدن مادر، ما در روایت داریم کسی که پیشانی مادرش را میبوسد برای او در روز قیامت یک پوششی از آتش جهنم میشه. یعنی بوسه هایی که ما برای مادر داریم، یعنی در اصل ما رو داره از جهنم دور میکنه. یعنی اینقدر میبینی حتی محبت به مادر در نظام فکر اسلام مورد توجه قرار داره. یا حتی روایات دیگری، یه شخصی آمد محضر نبی مکرم اسلام و یا رسول الله حق مادر چقدر؟ حضرت ابتداعا یک کلی به او بیان کردن که مثلا اقناعش بکنن. حضرت فرمودن هر چی میتوانی به مادرت خدمت کن. این مقدار سماجت کن، مثلا حالا یا رسول الله من میخوام حق مادر رو بدونم چقدره، ادا بکنم که این از دوشم این حق برداشته بشه خیالم راحت شه. حضرت فرمودن هیهات هیهات هیهات، هرگز 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 حق مادرت را نمیتوانی به جا بیاری.
الله.
بعد حضرت در ادامه فرمودن اگر به تعداد ریکای بیابان و به تعداد قطرات باران، حالا شما ببینید حالا تو معادلات ریاضی حضرت دو تا بی نهایت رو بردن مقابل فرد قرار دادن، در حق مادرت نیکی کنی حق یک روز که در رحم او بودی رو نمیتونی به جا بیاری. شما این تکریمیه که ما میبینیم نظام فکری اسلام داره برای این جایگاه انجام میده. ضعف اون وقت کجا؟ ضعف اونجایی که ما نتونستیم این جایگاه رو اونجوری که باید و شاید احیا بکنیم، یعنی توی بالاخره معادلات دنیایی. مثلا الان در خانواده مثلا من مرد واقعا چقدر جایگاه همسرم رو به عنوان مادر در محیط خانه دارم در اون جایگاه حقیقی قرار میدم، تکریم میکنم. بعد میدونید اتفاقی که میفته اینه، یعنی من اگر جایگاه مادر رو تضعیف کردم کل نظام خانواده رو تضعیفش کردم.
یعنی که ستوناش رو که ستون اصلی هم هست اتفاقا کشیدید.
بله. بعد میبینید فرزند یک جور آسیب میبینه، خود مرد یک جور آسیب میبینه، خانواده، اقوام، فامیل یک جور و حتی نظام اجتماعی جامعه هم یک جور آسیب میبینه. یعنی ما امروز وقتی نگاه میکنیم در جامعه میبینیم خیلی از آسیب ها، هنجار شکنی ها، خدای نکرده اون بیراه رفتن برخی از نوجوانان و جوانان در طول زندگیشون به دلیل اینه که این نظام خانواده عملکرد صحیح خودش رو نداشته. چرا نداشته؟ چون ارکانش در جای خودش قرار نگرفتن. یعنی مادری که باید در جایگاه خودش به عنوان یک محور در محیط خانه قرار بگیره قرار نگرفته. در مرحله اول و در وهله اول خود ما آقایون باید همسرمون رو به عنوان یک مادر در محیط خانه تکریم بکنیم. من یه موقعی هیچ وقت یادم نمیره رفته بودم یکی از بیمارستانها در اصفهان برای پزشکان و کادر بیمارستان سخنرانی داشتم. رو کردم به بالاخره اون کادر درمانی این بیمارستان، گفتم که تو این بخش بالاخره زنان و زایمان، خصوصا بخشی که فرزندان متولد میشن، گاهی اوقات یه تکه کاغذی میدن به آقا وقتی این خانم میده بستری میشه که بالاخره کار زایمان، مثلا برو دمپایی بخر، من پوشک برای این بچه بخر، چی بخر، چی بخر،
چیز مورد نیاز ضروری.
من اونجا گفتم که لطفاً در رأس این لیست بنویسین اول برای همسر دست گل بخر،
توجه و این دیدن.
بله. بله. یعنی تکریم بکنیم. یعنی ببینید شاید من مرد همسرم رو دوست دارم، فرزندی که به دنیا میاد رو دوست دارم، ولی یک جاهایی نیاز به اون توجه هم هست که جامعه، نظام فکری جامعه، نظام درمان، رسانه واقعا این رو القا بکنه. ما الان مثلا خیلی مواقع میبینیم که تکریم مادران، اون فشاری که برای تکریم میاد فقط مختص به یکی دو روزه، در اون مثلا روز مادر و اینها، در حالی که نه، به نظر من هر ثانیه، هر ساعت، هر روز
روز مادره.
یعنی اصلا چون این نقش تعطیل بردار نیست. شما تو همین ایام کرونا ببینید به خاطر این بیماری که آمد چقدر توجه ها جلب شد به کادر درمان. همه میگفتیم با هوا باید داشته باشیم، هوای پرستارا رو، پزشکا رو، اون نظام درمانی.
اینا فشار روشونه.
چرا؟ چون دیگه اون شبانه روز درگیر این موضوع بودن. من میخوام میگم که مادر کمتر از این نیست. یعنی ببینید همونجوری که یکی دو سال فراموش نمیکنیم، همه قدردانی میکنیم، همه بیان میکنیم، تو خبر میگیم، فیلم میسازیم، سریال، نمیدونم
فضای مجازی، بله.
اینجا باید همین جو ایجاد بشه. یعنی اگر ما میخوایم جایگاه مادر رو در جایگاه حقیقی خودش به جامعه معرفی بکنیم، بعد میدونید مادران وقتی اون جایگاهشون در جایگاه حقیقی خودشون قرار بگیره، حتی فرزندان تبعیت بیشتری میکنن. یعنی ما میگیم معمولا ببینیم وقتی ما به فردی احترام میگذاریم، حرفشو بیشتر گوش میکنیم که او تو کانون توجه ما قرار بگیره. ولی امروز واقعا ما میبینیم نه، خدمت شما عرض کنم که مادر رو گاهی اوقات خیلی پایین میبینیم،
تقلیل میدیم.
من اجازه بدین یه جمله تأسف باری که چند هفته پیش یه پدری شنیدم. یه جایی ما رو یه پدری دید با فرزند نوجوانش مشکلی داشت. بعد موقع راجع آقایی نمیدم نوجوان ما چرا اینقدر مثلا حرف گوش نمیکنه، اذیت میکنه و اینها. بعد تعبیر رو ببینید، البته من همونجا به خود ایشون هم گفتم این تعبیر خوب، گفتم مشکل همینه که الان براتون میگم. مثلا گفت آره حاجا، مادرش هم تو خونه خوب به این سرویس میده. یعنی ببینید این مرد داره همسرش رو در حد مثلا یه نیروی خدماتی در خانه میبینه که داره به بچه فقط سرویس میده. خب این وقتی این اتفاق بیفته، خب بچه هم مادر رو در همون حد میبینه، نه در اون جایگاه حقیقی خودش. ولی وقتی من مرد بدونم نقش همسرم در محیط خانه اینهایی که انجام میده، اینا مقدمه است برای اصل کار. ما خیلی مواقع به خانمهای بزرگوار میگیم بچه های شما وقتی شکمشون سیر شد تازه کار شما شروع میشه، نه اینکه تموم بشه حالا بریم دوباره بریم در نهار مثلا چه گلی به سرم بزنیم. بله این نیست، یعنی تازه کار شروع میشه. ولی وقتی نه، من مردم همسرم در همین حد دیدم که مثلا زنگ بزنم به خانمم بچه ها چیزی خوردن یا نه، اگه در همین حد باشه او هم همین مأموریت رو میبینه و فرزندان هم وقتی مادر رو در همین حد ببینن خب مادر رو تکریم نمی کنن، همراهی نمی کنن، توجه به جملات، کارها، رفتارهای او ندارن. پس این اول خود ماها، بعد اون فضای تکریم در محیط خانه رو واقعا ببینیم، احترامه رو بگذاریم. اینکه ما در سرگذشت خیلی از بزرگان دینی میبینیم، خیلی از بزرگان حتی علمی کشورمون، خیلی از خوبان میبینیم که نقش مادرانشون نقشای پررنگی تو زندگیشون بوده. یعنی شما نمیتونیم یک فرد موفقی رو پیدا بکنید که نقش مادر مثلا هست بوده یا همین در حد مثلا به نیروی خدماتی در محیط خونه بوده، یعنی فراتر از او عمل کرده که در اون محیط یک نسل با کیفیت تربیت شده. ببینید الان ما یکی از اتفاقاتی که واقعا ضرورت هم داره باید بهش بیاندیشیم و فکر بکنیم و ما در خانه امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیه ما اینو میبینیم. ببینید در خانه امیرالمؤمنین حضرت زهرا یه اتفاق بی‌نظیر افتاد و اون چی بود؟ تربیت نسلی با کیفیت بی نظیر. چرا؟ چون در نقش حضرت زهرا یک نقش بی بدیلی بود در اون خانه. یعنی شما این نقش مادری که پذیرو واقعا آدم عجیبه، کارهایی که حضرت زهرا برای فرزندانشون انجام میدن. یعنی ما هنوز شاید خیلی کم اتفاق بیفته. من حالا یه نمونش رو بیان بکنم. خب میدونید یکی از جاهایی که حسنین علیه السلام بازی میکردن داخل مسجد پیامبر بود، یعنی میرفتن اونجا و خب ماجراهایی هم اتفاق افتاده، یعنی حتی مثلا زمین خوردن، پیغمبر میومدن همدردی میکردن، اونا رو مورد ملاطفت قرار میدادن و خب اونجا بچه ها تو این محیطی بودن که پیامبر نفس میکشید، صحبت میفرمودن، فرمایشاتی داشتن. میامدن خانه، یکی از کارهایی که حضرت زهرا سلام الله علیها انجام میدادن این بود که یه سکویی درست کرده بودن یا تو خونه بود، حالا به تعبیر من مثلا یه صندلی، یه منبر تک پله‌ای، نوبتی حسنین علیه السلام رو دعوت میکردن که روی این صندلی مینشستن، خود حضرت هم میشستن مقابل اونها و میفرمودن امروز هرچی جدتون رسول الله فرمودن رو بر من بازگو بکنی. یعنی اونها میشدن بله سخنور، حضرت میشد شنونده. یه موقعی همین نکته به گوش پیامبر گرامی اسلام رسید، پیامبر خیلی مشتاق شدن که ببینن نواهاشون صحبتهایشون رو چجوری بیان میکنن و حضرت صدیقه طاهره فرمودن که موقعی خواستید این کار رو بکنید بدون این که بچه ها متوجه بشن من رو خبر کنید، منم داخل نمیام، من پشت پرده میشینم، حالا مثلا بچه ها با دیدن من مثلا هول نکنن، بتونن راه از صحبتاشون رو داشته باشن. حضرت پشت پرده نشستن، نوبت حسین علیه السلام بود. حضرت زهرا رو کردن به وجود مبارک حسین علیه السلام و فرمودن حسین جان امروز هرچه جدد رسول الله فرموده رو بر من بیان کن. من سکوت کرد حسین. بار دوم حضرت فرمودن، یعنی این بار حسین لب به سخن گشود و فرمود من حضور یک شخص با عظمتی رو اینجا درک میکنم و در محضر او برام سخن گفتن سخت است. میان پیامبر از پشت پرده آمدن، شروع کردن لبهای حسینشون رو بوسه باران کردن. یعنی ببینید این محیط، محیطیه که مادر دغدغه تربیت داره. ما همیشه میگیم بچه ها تا چیزای خوب نبینن، تا چیزای خوب نشنون و تا چیزای خوب نگن خوب تربیت نمیشن. یعنی این سه کانال کانال تربیتیه.
تا چیزای خوب نبینن، تا چیزای خوب نشنون
و نگوین. بله. یعنی این سه کانال کانال تربیتیه و دقیقا ما میبینیم که در محیط تربیتی حسنین علیه السلام حضرت زهرا سلام الله علیها این بستر رو برای فرزندانشون فراهم میکردن. یعنی ببینی این مادر بی دغدغه که میاد پای تربیت میسته، مادری که تکریم شده. شما ببینید حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها از دوران کودکیشون وقتی دختر بودن مورد تکریم پیامبر گرامی اسلام قرار میگرفتن، یعنی تا اونجایی که بالاخره پیامبر هر وقت زهرای مرضیه رو میدیدن قام الیها. حالا برخی اینو معنا میکنن که پیامبر مقابل او میایستادن، ولی یه موقعی تعبیر زیبایی در این ترجمه بزرگی بیان فرمودن، فرمودن قام الیها، بلند بله بلند میشن و به سمتش میرفتن، به استقبالش میرفتن. وقتی وارد خانه امیرالمؤمنین حضرت شدن، شما ببینید این جمله چقدر زیباست از امیرالمؤمنین علی علیه السلام، فرمودن من هر وقت زهرای مرضیه رو میدیدم آرامش میگرفتم. یعنی چه جایگاه بزرگی و بلندی برای حضرت صدیقه طاهره قائل بودن که امیرالمؤمنین جمله رو میفرمایند. اینو دقت کنیم، امیرالمؤمنین که آرامش دهنده به همه بشریت،
ستون آسمان و زمینه،
اینجوری میفرمودن. این تکریم کردن، بزرگ داشتن. و ما میگیم امروز باید این خلع رو در میان بانوان ما انشاءالله بتونیم حلش بکنیم با کمک هم، و بدونیم خیلی از مشکلات با همین شیوه ها حل میشه. چون گاهی اوقات ما فکر میکنیم مشکلات زندگی ها خیلی پیچیده است. ما گاهی اوقات حالا یکی از بالاخره کارهایی که گاهن در مشاوره انجام میشه اینه که فرد مشاور برمیگرده به پیشینه مشکل، ببینید ریشه مشکل کجاست. گاهی اوقات واقعا آدم اینه پیشینه مشکل خیلی بزرگ نیست، کاهیه، ولی الان تبدیل شده به کوه. یعنی اینی که گاهی وقت ما میگیم خیلی راحت مشکلات رو میشه حل کرد. یه موقع ببینید، من وقتی به همسرم احترام میذارم، او رو تکریم میکنم، مورد محبت قرار میدم، در اصل دارم به او یه انرژی مضاعفی میدم. یه بقیهش خودش حل میشه. ولی یه موقع ببینید نه، این انرژی رو دارم حتی ازش میگیرم. خب نتیجه چی میشه؟ زمینگیر میشه. یعنی خود این میشه الان معضل، مشکل. نه تنها نمیتونه باری رو از روی زندگی برداره، بلکه باید افرادی بیان خود این بار رو بردارن.
و نمیتونی که کجا رو داری آسیب میزنی. یکی بر سر شاخ بن میبرید، یکی از مصادیقش همینجاست دیگه.
بله. لذا اینجا باید پس پدر در محیط خانه بدونه نقش مادر یک نقشیه که باید احیا بشه. و لذا وقتی من مرد همسرمو تکریم میکنم، احترام میکنم، و واقعا این احترام خصوصا در حضور دیگران، مثلا یه موقعی من در حضور فرزندم تکریم میکنم، این یه جایگاهی. یه موقعی در حضور افراد خارج از محیط خانم تکریم میکنم. خب ببینید، من حالا اینجا یه گریزی هم به مادر شوهرها بزنم اگر اجازه بفرمایید. مثلا گاهی اوقات چرا مادر شوهر با همسر بد میشه، مشکل پیدا؟ حالا همشون نمیخوایم بگیم بخشیشون، من میگم گاهی اوقات مقصر ما آقایونیم. مثلا مادر برمیگرده به فرزندش میگه که پسرم زنت خیلی اذیتت میکنه. میگه مثلا یه آقام به یه افق دوری نگاه میکنه همینجوری،
نگم برات،
مثلا نه سکوت میکنه. ممکنه همسرش هم اذیتش نمیکنه، حالا خود با حیا اجازه نمیده یه تعریفی بکنه، تمجیدی بکنه. مادر میگه ببین، خب ببین پاره تنش فرزندش، بله، ببین حتما یه اتفاقی داره میفته. همین فکر میبینی که ممکنه رویکرد کلامی ما رو، رفتاری ما رو با عروسمون تغییر بده.
هی سوء تفاهم اضافه کار.
ولی اگر این آقا هوشمند دانه عمل بکنه، تا مادرش اینو میگه، میگه مادر راستی یه تشکری ازت بکنم، خیلی دختر خوبی رو برای من گرفتی، خدا رو شکر. اصلا این مادر نفس راحتی میکشه، با عروسش خوب میشه. یعنی میخوام بگم این بیانها خیلی مهمه که ما بدونیم. بعد ببینید چرا من این رو عرض کردم، یعنی آقا بدونه این جمله رو وقتی داره به مادرش میگه، داره زیر ساخت محیط خانه رو تقویت میکنه. یعنی به جای اینکه فردا خانومش درگیری ذهنی داشته باشه که با مادر شوهرش اختلاف داره، این میاد با یه فکر آزادتری در محیط خانه نقش آفرینی خودش رو میکنه. ببینید الان یکی از اشکالاتی که توی فضاهای خانوادگی وجود داره اینه که ما انرژیمون داره هرز میره. یعنی من به جای اینکه تمرکزم رو موضوعات مهم زندگی باشه، این تمرکز به هم میخوره، پخش میشه. این چی گفت؟ او چرا اینو خرید؟ اون چرا اون کارو کرد؟ یعنی میبینی بعد بچه میاد، همون عبارتی که من همیشه به کار میبرم، مادر به مادرش میگه مادر، مادر میگه درد، جواب بهش نمیتونه بده، چرا؟ چون انرژی هرزه. ولی مادری که فکرش آزاد بشه، صبح که بلند بشه بدون جایگاه، یکی از جایگاهاش مادری، این تمرکزش رو میبره روی تربیت فرزند، فکر میکنه مثلا دیروز فرزندم مثلا یه ذره لجبازی کرد، امروز باید چی کار بکنم؟ دیروز یه مقدار پرخاشگری داشت، عصبانیت داشت، الان چی کار بکنم که این صبح بلند شد آرامش داشته باشه اول صبح؟ اینها رو ما باید بهش توجه بکنیم. پس نقش ما آقایون، یکی از نقش‌های مهم اینه که این جایگاه رو برای همسرانم در خانه تقویت بکنیم، احترام بذاریم. حالا من یه تعبیری یادم افتاد از مرحوم حضرت امام، یکی از نزدیکان ایشون می‌فرمودن، ما موقع منزل ایشون بودیم، بالاخره سفره غذای پنج شد و ما شروع کردیم، امام مشغول نمیشن، ما کردیم به امام که آقا شما چرا میل نمیکنی؟ ایشون فرمودن هنوز مادرتون نیامده سر سفره،
اینقدر تکریم.
بعد ما قاشق چنگالا رو گذاشتیم منتظر، یعنی وقتی پدر دایدار تکریم مادر میشه تو خونه، فرزندانم تبعیت میکنن. ولی خدا نکند که این حرمت نگه داشته نشه، یعنی دومینووار شما میبینید حرمت بی حرمتی میشه. و یه جای دیگه اشتباهی هم ممکنه رخ بده. ببینید گاهی اوقات مثلا پدر میبینید به همسرش خیلی ظلم میکنه، اذیت میکنه او رو، و چه اتفاقی میفته؟ نه اینکه بچه‌ها مادر رو دیگه تکریم نکنن، این بار به مادر ترحم میکنن. این ترحم هم خوب نیست برای مادر در محیط خونه. یعنی دخترش پسرش مثلا بیان ترحم بکنن به مادر که حالا بابا چون تو رو خیلی اذیت میکنه، ما مثلا حواسو داشته باشیم، اینم خوب نیست.
یعنی مادر باید مقتدر باشه،
بله، جایگاه حقیقی خودش رو در محیط خانه داشته باشه، نقش خودش رو داشته باشه. اگر قرارم از کسی رحم بکنه، مادر باید به فرزند ترحم داشته باشه، نه فرزند به مادر. وقتی ما جایگاه رو میاریم پایین، بعد ببینیم فرزندان ترحم، بعد ترحم هم یعنی چی؟ یعنی داریم از بالا میبینیم،
یعنی او رو ضعیف میبینی،
بله، که باید کمک کارش باشیم، یه جای دستش رو بگیریم. پس این نکته اول من. اما نکته دوم رو میخوام خطاب به فرزندان عزیزم بگم، دختران و پسران خوب جامعهمون. ببینید یکی از نکاتی که باز اینجا باید اتفاق بیفته، ما بچه هم باید بدانیم جایگاه پدر و مادرمون کجاست. من چند تا نکته رو میخوام بگم که این توجه به این نکته میتونه کمک بکنه. جایگاه خود نوجوانها، جوانها جایگاه حضوری با ما صحبت میکنن، این رو میگن، میگم مثلا مادرم بدخلقی میکنه، من چی کار بکنم؟ میگیم تو حتی مادر اگر زد تو گوشت، این ور رو بگیم، بگو مادر تو بزن، تو با میرم بزن. یعنی باید خضوع تمام در برابر مادر داره. بله، مادر نباید خطا بکنه
یا زور بگه یه جاهایی،
ولی حالا یه موقعی خطا کرد، یه موقعی حالا به تعبیر شما زوره رو گفت، آیا من باید بدرفتاری بکنم؟ منم باید یه واکنش مثل واکنش اون نشون بده؟ میگیم نه مطلقا. یعنی اون جایگاه رو ما باید حفظ بکنیم، اون جایگاه رو باید نگه داریم و احترام بکنیم. حالا بله، مادر خطایی میکنه، اشتباهی میکنه، اون از راه دیگه، با بیان دیگه، به شکل دیگه. حتی ما گاهی قول به شوخی و جدی میگم برای جوانها و اینها، مثلا پیش مادرتونی، مادرتون شروع میکنه به غیبت کردن، بله غیبت بده، بعدم شما مراقبت بکنی، ولی نه اینکه مثلا به مادرت بگم میخوای جهنمی بشی داری این غیبت ها رو میکنی، خوب نیست اینجوری به مادرت بگی. مثلا ممکنه با یه زیرکی حواس مادرتون رو پرت کنی، مثلا مادر راستی دیر رفتی دکتر، دکتره چی گفت؟ ما یه جایی گفتیم یه جوان گفت آجا اینایی که میگن گاهی وقت مادرها زرنگتر از اینا میگن، اینو تعریف کنم تموم بشه به اونم میرسن. گفتیم نه، بالاخره اینجا توجه داشته باشیم، یعنی گاهی وقت مادرام خودشون هوشمندن، میفهمن بچه هاشون گاهی حالا برخی حرفا خوششون نمیاد، با احترام میخواد مادر رو از اون کلام رد بکنه، ما هم عبور بکنیم به احترام بچه هامو. بدید این به معنی اینه که حالا مادر اگر اینجا خطایی کرد، من هم خطای مادر رو بخوام با خطایی بدتر پاسخ بدم. پس این اولین اتمام حجت با جوانای از اون و نوجوانام که مطلقا حتی اگر مادر خطا و اشتباهی کرد ما نباید با خطا و اشتباه مواجه بشیم. نکته دوم یه ذره فراتر بریم، اصلا ما باید یه خضوعی داشته باشیم. چند روز پیش بود برای یه دن نوجوانها من صحبت میکردم، مثلا این نوجوانای عزیز، اصلا ما پسرا ما دخترا تو خونه تو محیطی که کنار پدر و مادرمون هستیم باید به گونه عمل بکنیم که انگار در بس در خدمت پدر و مادریم،
یعنی خودمون رو وقف اونها کردیم.
بله، مثلا میگم حالا من دارم تکلیفی مینویسم، الان مادرم میگه دو تا نون، بگم چشم مادر، بلند شم یا حتی یه اذن کوتاه بگیرم بگم مامان اشکالی نداره 5 دقیقه دیگه برم، نه اینکه شروع کنم داد و بیداد، تو مگه نمیبینی من دارم مشق می‌نویسم، درس دارم، اینجوری شروع میکنم به برخورد کردن. و واقعا اون علم دیگه برکت نداره ها. به همون جوانها و نوجوانها عرض میکردم، میگفتم شما طول زندگیتون اگر میخواید موفق بشین، اولین رمزش، اولین رازش اینه که کاری بکنید که پدر و مادر از شما راضی باشن. ما حالا یه سلسله مطالبی رو داریم یادداشت میکنیم، حالا یکیش اومده از این کتاب ها بیرون، ولی یکیش اصلا محرمانه با فرزندانه. اونجا اون وقت جمع‌آوری شده مطالبش برای فرزندان، اونجا 40 راز رو من میخوام با بچه ها در میون بگذارم.
چه خوب
که این 40 راز رو تو زندگی بهش توجه بکنه، همش هم برگرفته از متون دینی و سرگذشت بزرگانمونه که اینا توفیق آوره. ببین گاهی اوقات ما ها یک گرهی، حالا ما ها کارمون مشاوره دینیه دیگه، مثلا جوان میاد میگه من گره تو کارمه، نمیدونم مشکل کجاست. خب ما یه سلسله توصیه هایی داریم. من معمولا یکی از نکاتی که مشترک به این جوان ها میگم، میگم برید پدر و مادرتون حلالیت بطلبید، برو از معلمت حلالیت بطلب. حالا ما تو روایات هم داریم که الآباء الثلاث ابن ولدک، ابن زوجک و ابن علمک، که پدران سن، پدری که بالاخره انسان از او متولد می شود، پدری که انسان از او علم می آموزد و پدری که انسان زن می دهد، یعنی اینا جز پدران انسان. حالا اون برش هم هست، یعنی حالا برای خانوم هم همین اتفاق می افته، مادراش رو هم همین جور هم. حالا یکی نگه مثلا حالا اگر خانوم بود معلم ما چی، اونم هم همینطور، یعنی جای مادر. ولی اینجاها ما باید بریم واقعا اینها رو حتما از خودمون راضی کنیم که گره ها تو زندگی هامون باز بشه. یکی از راهکارها اصلا بریم حلالیت به طلبیم. چه اشکال داره مثلا من ازدواج کردم وارد زندگیم شدم، یکی از کارهایی که الان مثلا ما میگیم عروسی هایی که میگیم کارهایی که میکنیم، برخی ها خیلی زیرکانه و هوشمندانه به خودشون روش میدن تو این عروسی ها. من دیدم مثلا جوان روز عروسیش انگار این بابش بازه، روش باز میشه به پدر و مادر، میده دست پدر رو میبوسه، پیشانی مادر رو میبوسه، حلالیت میطلبه. این مدت که ما بالاخره تو خونه شما بودیم، اذیتی کردیم، آزاری، اینا رو ببخشید. اینا خیلی برکت آوره برای زندگیمون.
بله،
تا اینکه تازه طلبکار باشیم. موقع حضور یکی از بزرگان بودیم، یه فردی گرفتاریش رو با ایشون مطرح کرد، ایشون چند تا نکته توصیه کرد به ایشون، یکی دوتاش همینها بود. اصلا یه ذره جلوتر رفت، گفت حتی برو ببین همسایه چی داشته اینا رو اذیت کرده باشی، برو از اونا، چون بالاخره همسایه هم مقام بالایی داره، برو از اونا حلالیت بطلب، برو یا اگه نمیشناسی برو رد مظالم بده.
اوناست که گره ایجاد کرده،
برای گره رو باز میکنه. ببینید اینا اثرات وضعیه که تو زندگی ما ایجاد میشه، خودمونم خبر نداریم. بلکه اصلا لحاظ روحی و روانی هم به انسان اثر مثبت میذاره. پس من از پدرم، مادرم، همسرم، فرزندم، حالا من اینجا چون پدر مادر رو گفتم همسرم بگم، خیلی مواقع من حتی توی سخنرانی هم اینو خیلی تاکید میکنم، میام زن و شوهرها و زیاد از هم حلالیت بطلبن، چون حقوق زیادی گردن هم دیگه دارن، ممکنه یک جاهای غفلت بکنیم ناخواسته، یه حقی رو ضایع بکنیم از همسرمون. اصلا اگه بشه من بگم حتی هر روز، یعنی قبل از خواب به جای شب بخیر بگیم حلال کن، یعنی به جای اینو بگیم، نه هفته یک بار، نه حتی قد ماهی یک بار. آقا نه، اول ماه رمزون تا ماه رمزون.
بله.
یعنی
بخواه
همسرمون روشون رو حلال کن. یعنی میخواهم بگم که اینها رو باید ببینیم. بعد ببینیم خود اینا کمککاره توی زندگی ما. میتونه به ما روش بده. پس بچه ها اینا توجه بکنن. حتی مثلا حالا من اینا دارم میگم. حالا تصور فرزندان از اون نباشه که برای کسانی که ازدواج کردن. الان ممکن برای مواقع دانش آموزان ابتدایی هم باشن. حتی اونا هم همینطور. یعنی از پدر و مادراشون این حلالیت رو بخوام. و اون احترامه رو هم بگذارم. احیانا اگر ما بدی از کسی میبینیم، لزوما فکر نکنیم بدی رو باید با بدی جواب داد. باید با اعمال خوبمون، رفتار خوبمون میتونیم پاسخگو باشیم اون بدی رو، ولی به یک نحوی که رضایت خدا در اون قرار میده و انشاءالله منجر به یک اجر و ثواب وافری هم بشود. خدایا نسل ما رو با کیفیت صالح، شایسته، اهل نماز و قرآن و اهل محبت و اهل بیت قرار بده.